بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث و اصول همطور که دوستان مستحضر هستند ما در بیان سه نکته مقدماتی بودیم، یعنی در بخش اول کتاب احتیاط که صحبت از دوران بین متباینین هست و در تبیین دیدگاه مرحوم آخوندم هستیم. مرحوم آخوند قبل از این که وارد گود اصل بحث بشن و از اصل مسئله متباینین سخن بگن، مقدمتاً سه نکته مقدماتی رو ارائه فرمودن که با این سه نکته تنویر ذهن بشه، زوایای کلی این مباحث روشن بشه و تمهیدی بشه و بعدش انشاءالله به اصل مطلب ورود پیدا بکنه. ما در این سه مطلب مقدماتی که البته متنش رو گفتیم و دوستان همه یادداشت فرمودند، دو تا از این مطالب رو هم گفتیم، توضیحش رو دادیم، کامل شد، وارد توضیح نکته سوم شدیم که جلسه قبل دیگه وقتمون به پایان رسید. دقت داشته باشید، موضوع این نکته سوم عبارت بود از شرایط تنجز علم اجمالی. همونطور که محضرتون عرض کردیم جلسه قبل، گفتیم در دوران بین متباینین ما علم تفصیلی نداریم. اگر علم تفصیلی می داشتیم و مکلفون به رو دقیقا می شناختیم، دیگه اصلا بحث دوران متباینین نبود، اصلا دیگه این قصه رو نداشتیم، صورت مسئله ما این نبود. پس مشخصه که در این دوران بین متباینین که صورت مسئله ما هست، ما علم تفصیلی نداریم بلکه علم اجمالی داریم. حالا این علم اجمالی اگر بخواد منجز تکلیف باشه، برای تنجز سه شرط میطلبه. شرط اولش اینه که اطراف شبهه در این علم اجمالی محصور بوده باشند. تأکید میکنم شرط اول تنجز علم اجمالی اینه که اطراف شبهه محصور بوده باشن. این محصور بودنم یک مقوله نسبی است و اون اضافه و نسبت است که محصور و غیر محصور رو مشخص میکنه. اگر یک به دو باشه محصوره، یک به سه باشه محصوره، یک به پنج باشه محصوره، گاه در بعضی از موارد حتی یک به ده هم ممکنه که حتی بعضی از جا محصور به حساب بیاد، ولی وقتی یک به صد شد، یک به هزار شد، اینا دیگه محصور نیست، این غیر محصوره. بنابراین شما در تشخیص محصور و غیر محصور تأکید میکنم خدمت دوستان، مثل جلسه قبل نشه که در ذهن بعضی از رفقا خرد شد، در برای تشخیص محصور و غیر محصور به اعداد و ارقام ظاهری نگاه نکنید، قول ارقام ظاهری رو نخورید، اون متن قضیه و اون نسبتی که بین اینها حاکمه اون رو نگاه بکنید. وقتی نسبت یک سومه، یک دومه، حالا رقم هر چی که مقاد باشه، این میشه محصول. بله وقتی که نسبت یک به هزاره، یک به پونسده، اون میشه دیگه غیر محصول. بنابراین مثال هایی که خدمتون عرض کردیم به لطف امام زمان حاکی و کاشف خوب از این معنا هست. یکی دو تا شداوری بکنیم. یه وقت هست مثلا در اون هزار لیوانی که تو موکبه، مثال دیم مثلا برای ایام عزاداری، مثلا اربعین امام حسین، اون موکبی که هزار تا لیوان شربت رو گذاشتن که پذیرایی بکنن، و شما یقین داری که یکی از این هزار لیوان نجسه، یک در هزار، خب نسبت وقتی یک در هزار باشه قطعا غیر محصوره. ولی یه وقت هست که از این هزار تا لیوان میگن 500 تاش نجسه، 500 تاش پاکه، خب این نسبت 500 لیوان به اون 500 لیوان نسبت یک به دویه، یک دومه، یعنی در واقع خب نسبت یک دوم قطعا دیگه محصور است. ولو که رقم بالایه، مثلا هزار تا لیوان داریم، از این هزار تا لیوان 500 تاش علم اجمالی داریم، قطعا نجسه ولی خب شناخته شده نیست. خب اینجا نسبت 500 به 1000 همون نسبت 1 به 2، مثل اونجایی که شما دو تا لیوان داری یقین داری که از این دوتا نجسه. چجور از دو تا لیوان یکیش قطعا نجس باشه میشه شبهه محصوره؟ اینجا 500 در 1000 میشه اینم شبهه محصوره. پس 1 در 1000 غیر محصور، 1 در 500 غیر محصور، 1 در 100 هم حتی غیر محصور میشه هید از جا، ولی 500 در 1000 دیگه غیر محصور نیست، اون محصوره. 500 در 1000 مثل 1 به 2، مثل 1 به 3 که اینا محصور هستن. علایه ها بگذاریم، اولی شرط تنجز علم اجمالی اینه که اطراف شبه محصور بوده باشه، این شرط اول. شرط دوم اینه که اطراف شبه باید محل ابتلا هم باشن، محل ابتلا هم باشن. اگر محل ابتلا باشن اون علم اجمالی میتونه منجز باشه. بنابراین اگر بعض از اطراف شبه محل ابتلا نباشه، خوب دقت بکنید، عنایت داشته باشید. فرض بفرمایید دو تا کاسه اینجا بود، یکی از این دو کاسه قطعا نجس شد. خب شرط اول رو داره، چون 1 به 2 و نسبت میشه شبهه محصور، پس شرط اول موجود. ولی برسیم به شرط دوم، بعد از اینکه یکی از این دو تا کاسه نجس شد، یکی از اینها مثلا فرض بفرمایید میره خونه همسایه یا خونه آقایی، یعنی برمی‌داره میرن یه جایی که من با اون همسایه با اون شخص اصلا رفت و آمدی ندارم و کلن کاسه‌ای که رفته تو اون خونه دیگه محل ابتلای من نیست. حالا اگر بخوام مثال خیلی واضح تر بزنیم، البته این مثال دوم کمی خیالیه فرضیه، ولی مطلب رو بهتر روشن میکنه. مثلا همینجا که عرض کردم یکی از دوتا کاسه یقین داشتم نجس شد، به جای اینکه یکیش بره خونه همسایه که من هیچ وقت اونجا سر نمیزنم، شما تصور بکنید، فرض بکنید این یک کاسه رو باد سبا آورد انداخت تای هندوستان، حالا مثال دیگه فرض انداخت تای هندوستان که من اصلا با هندوستان کاری ندارم، اون وقتی این کاسه رفته انسان دیگه هیچ موقع محل مصرف من نیست. حالا چه طبق این مثال فرضی و خیالی برای تای هندوستان، چه مثل اون مثال فرض قبلی یکی از این دو کاسه برای خونه همسایه‌ای که من کلن باش ارتباط و رفت آمد ندارم، پس در واقع دیگه محل ابتلای من نیست. حرفم اینجاست، مهم اینه که دیگه این کاسه محل ابتلای من نیست. خب درسته که نسبت 1 به 2 بود، شبه محصور بود، ولی بعد از اینکه من علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دوتا نجسه، یکیشون رفت جایی که دیگه من بهش دسترسی ندارم و یکی باقی مونده و همه یکی فقط در دسترس منه. خب اگر اینطوری شد، این تبدیل به شبهه بدویه میشه که دیگه قهرن مجرای براعته. اینجا دیگه بحث از علم اجمالی و دوران بین متبایی حرفا دیگه باقی نمی. وقتی که یک طرف از محل ابتلا از محل مصرف خارج بشه و دیگه من کلن باش کار نداشته باشم و فقط یکی بمونه، اصلا صورت مسئله رو عوض میکنه، تأکید میکنه تبدیل به شبهه بدویه میشه. و همه تون میدونید در شبهه بدویه وقت آدم شک میکنه، طبق ادله که قبلا اقامه کردیم دیگه مجرای براعته، یه بحث دوران بین متباینین و احتیاط و این حرفا دیگه باقی نمید. پس دومی شرط اینه که اطراف شبهه همه شون محل ابتلا باشن، هیچ کدوم مثل این مثالهایی که عرض کردیم از محل ابتلا خارج نشن، این دوتا شرط. و اما شرط سوم تنجز علم اجمالی اینه که باز این اطراف علم اجمالی با فرض این که محصور هستن، با فرض اینکه همشون محل ابتلا در دسترس من هستن، شرط سوم اینه که اینا همشون ذل اثر هم باشن، ذل اثر باشن. بنابراین اگه بعض از اینا ذل اثر نباشه، باز این علم اجمالی منجز نمیشه، باز مثل همون قضیه شبهه بدویه و براعت میشه. خب حالا زل اثر باشه یعنی چی؟ این توضیح میخواد. یعنی چی همه اطراف این علم اجمالی که محصور موجود محل ابتلای باید زل اثر هم باشه، این زل اثر بودنش دیگه یعنی چی؟ توضیح میدم خدمت. زل اثر بودن یعنی این که اگر اون بحث شبهه نجاست میاد، در هر کدوم که شما تصور بکنی این شبهه نجاست اثرش رو بتونه نشون بده. من تقاضا میکنم به این مثال دقت بکنی تا زل اثر بودن رو در ضمن این مثال بهتر بفهمید. ببینید این دوتا مثال رو با هم مقایسه بکنید. دوتا کاسه اینجا داریم، یک کاسه، هر دو کاسه آب پاک هست. دوتا کاسه داریم، هر دو کاسه آب و آب پاک. یه مثال اینو بذارید کنار. مثال دوم، دوتا کاسه هست، این دو کاسه این طرف، یکیش کاسه آب اسخای میکنم، یکی دیگهش کاسه بوله. مثلا فرض کنید برای آزمایشگاه، مثلا ظرف آزمایشگاه که ظرف ادرار و بول توش جمع میشه. خب این دو کاسه که داریم، یکیش آب یکیش کاسه بول، این کلا توش بول جمع شد. این دو مثال رو خواهش میکنم خوب با هم مقایسه بکنیم. برگردیم به مثال اول. در مثال اول که دوتا کاسه داریم، هر دو آب و هر دو پاکه، اگر یک قطره خون بیاد توی یکی از این دوتا بیفته، در هر کدوم که بیفته اون اثر نجاستش رو میزن. خب این مثال اول اون شرط زل اثر بودن رو داره. یعنی اگر اون قطره خون یا اون قطره بول تو کاسه اول بریزه نجسش میکنه، تو کاسه دوم بریزه بازم نجسش میکنه. در مثال اولی که تأکید میکنم هر دو آبن و هر دو آب پاکم هستن، این قطره نجاست رو هر کدوم که بیفته مؤثر زل اثر و اونو نجس میکنه. و این همین شرط سوم ماست که ما میخوام اینطوری باشه. ولی مثال طرف مقابلش که عرض کردم یک کاسه آبه یک کاسه بوله، خب حالا یه قطره نجاست اومد، من نفهمیدم تو کاسه آب افتاد یا تو کاسه یا بول افتاد، اینجا دیگه زل اثر نیست. چرا؟ برای اینکه این مثال دوم وقتی اون قطره نجاست میاد، اگر تو کاسه آب افتاده باشه بله اونجا رو قبول داریم که نجس میکنه، ولی اگر اون قطره نجاست تو ظرف بول ریخته باشه، بالاتر از سیاه رنگیست. بله اگر اون قطره نجاست تو بول افتاده باشه، ظرف بول نجس میکنه، این نجاست دیگه بدتر از اون تصور میشه؟ اینه که عرض میکنم در این مثال دوم علم اجمالی به وقوع نجاست زل اثر نیست، در هر دو طرف اثر نداره، بلکه فقط در یه طرف اثر داره که اون آب پاک بشه، در طرف دومش که کاسه یا بول بود در اون زل اثر نیست. حالا فرمایش مرحوم خود در شرط سومش همینه، میگه در این تنجز علم اجمالی که باید شرط اولش بود که اطراف شبه محصور باشه، اینجا محصوره یکی از این دوتا ظرف، هر دو محل ابتلا باشه که هر دو هم هسته، این هر دو ظرف همه الان جلو من موجوده، هیچ کدوم خونه همسایه یا هندوستان هم نرفته، شرط سومش اینه که اون علم اجمالی به وقوع نجاست در هر دو ظرف اثر بوده باشه. اینجا تو این مثال دوم در هر دو زل اثر نیست، بلکه این وقوع نجاست فقط تو ظرف اول زل اثره، تو ظرف دوم که ظرف بوله زل اثر نیست. بنابراین ظرف بول که از اول واجب الاجتناب بوده، اصلا محل بحث نبوده و نیست، میمونه ظرف اولی. و ظرف اولی من نمیدونم آیا بول درش واقع اون وقوع نجاست درش شده یا نشده، شبهه بدویه توش براءت جاری میشه. بنابراین شرط سوم که شرط دقیقیه به حمدالله روشن شد. پس شرط سوم خلاصش این شد، اطراف شبهه محصوره ما باید همشون زل اثر بوده باشه، مثل این مثال اول که هر دو آبن و هر دو پاکن، اینا همه زل اثرن، نه این مثل مثال دوم که یه ظرف آب یه ظرف بوله که اگر اون نجاست تو ظرف بول واقع بشه اثری نداره، اینطوری نباشه. خب الحمدلله به لطف خدا این شرایط سگانه تنجز علم اجمالی است که گفته بودیم، مرقوم کرده بودید و توضیحاتش مونده بود که الحمدلله به لطف امام زمان سلام الله علیه توضیحاتش هم کامل شد. یه بار دیگه با هم دیگه جنبندی بکنیم، این بحث دیگه بذاریم کنار. عرض میکنم سومین نکته مقدماتی مرحوم آخون این بود، در دوران بین متباینین ما علم تفصیلی نداریم، چون اگر علم تفصیلی می داشتیم یعنی مکلف اون رو دقیق شناسایی کرده بودیم، پس دوران دیگه در کار نبود، پس خارج از صورت مسئله می شد. ولی که فرض مسئله ما دوران بین متباینین، وقت در دوران بین متباینین علم دیگه علم تفصیلی نمیشه، علم اجمالی میشه. وقت برای تنجز علم اجمالی در این دوران بین متباینین، برای تنجز این علم اجمالی ما سه تا شرط نیاز داریم. شرط اولش اینه که اطراف این علم اجمالی و این دوران محصور بوده باشه، مثلا نسبت 1:2. شرط دومش اینه که این اطراف محصور همشون محل ابتلا باشن، همشون در دسترس من باشن، محل ابتلا و در دسترس باشه. یکیش از محل ابتلا خارج نشه که من هیچ دسترسی دیگه بهش نداشته باشم، اونطوری نباشه. شرط دوم. و شرط سوم اینه که این افراد محدود محصور محل ابتلا همشون هم ذل اثر بوده باشه. اگر این سه تا شرط بود، این علم اجمالی در این فرض منجز میشه و دقیقاً مثل علم تفصیلی برای ما کارایی داره. یعنی همونطور که علم تفصیلی میامد و دستور به اجتناب میداد، این علم اجمالی با این سه تا شرط هم قطعی و منجز میشه و اینم به ما دستور اجتناب میده. ولی به شرطی که هست هر سه شرط موجود باشه. خب الحمدلله تا اینجا گفتیم، متن اجازه رو هم یادداشت کردید. اجازه بدید در ادامه مطالب قبل از اینکه توضیحات رو ارائه بکنیم، طبق سنت همیشگیمون ابتدا متن تقریرات رو بگیم که رفقا یادداشت بفرمایند. رفقا دست به قلم آماده، ادامه تقریرات جزوه رو یادداشت بکنید تا بعد ان شاء الله به توضیحاتش هم بپردازیم. از سر خط عرض کردیم با توجه به این مقدمات سگانه، اینک مرحوم آخوند میفرماید، یا سر خط اگر علم اجمالی، تکرار میکنم رفقا از اول خط یادداشت بفرمایید، اگر علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات شد، اگر علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات شد، داخل پرانتز، یعنی همه شرایط ثلاثه مذکور را دارا بود، پرانتز بسته، منجز تکلیف می باشد و باید در همه اقسامش از همه اطرافش اجتناب نمود و احتیاط جاری کرد ولی اگر علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات نشد، احتیاط جاری نیست بلکه قهرن براءت جاری می شود، بلکه قهرن براءت جاری می شود. یه سر خط، به عبارت اخرى، اگر علم اجمالی فعلی من جمیع الجهات باشد، مثل علم تفصیلی خواهد بود، فلذا منجز تکلیف می باشد. ولی اگر فعلی نشد، ملحق به شک بدوی است و مجال براءت است. بیا سر خط، البته لا یخفا که علم اجمالی در صورت تنجز یک فردی با علم تفصیلی دارد و آن این است که بیا سر خط، حکم ظاهری با علم تفصیلی قابل جمع نیست. حکم ظاهری با علم تفصیلی قابل جمع نیست، ولی با علم اجمالی قابل جمع می باشد. بیا سر خط، در ادامه مشهور ادعایی را مطرح کرده اند که مرحوم آخوند در مقام رد آنها می باشد. یه سرخط، سرخط بیان و ذالک. آقایان مشهور ادعا کرده اند که هر شبهه ای که محصوره باشد واجب الاجتناب است. باید احتیاط کرد. ولی شبهه ای که غیر محصور باشد واجب الاجتناب نیست، فلذا مجال براءت می باشد. مرحوم آخوند در رد این آقایان می فرماید خیر ملاک احتیاط و براءت این نیست، بلکه اگر تکلیف معلوم بالاجمال، یه فلش شلوش بکش، فعلی من جمیع الجهات شد، اگر تکلیف معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات شد باید احتیاط جاری کرد، هرچند اطراف شبهه کثیر و زیاد باشند. ولی اگر تکلیف معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات نشد، اگر تکلیف معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات نشد، در اینجا براءت جاری است، هرچند اطراف شبهه قلیل و کم بوده باشند. یه سرخط سرخط. بنابراین صرف محصور و غیر محصور مستقلن دخالتی در احتیاط و براءت ندارند. داره تمام میشه، یکی دو خط آخر کار تکرار میکنم. بنابراین صرف محصور و غیر محصور مستقلن دخالتی در احتیاط و براءت ندارند، هرچند ادامه، هرچند شبهه ای که محصور باشد زمینه فعلی شدنش فراهم است و نوعاً منجز می شود و شبهه‌ای که آخرین خط و شبهه‌ای که غیر محصوره باشد نوعاً منجز نمی شود فلذا مجال براءت فراهم می شود. خب وقت کلاس اصولین هم تمام شد که چند دقیقه هم عبور کردیم، عذرخواهی میکنم، انشاءالله ادامه این مسئله رو به فضل خدا و به لطف امام حسین شنبه انشاءالله خدمتون خواهیم بود. موفق و معید باشید، عاقبت به خیر باشید، به حق امام زمان خودتون، اهل بیتون، همه محبین اهل بیت در امان و عافیت و آرامش و آسایش باشید. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا و حافظ شما التماس دارم.